ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. به ساعت 14 از رادیو فردا خوش آمدید. وقت بخیر همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در برنامه ساعت 14 امروز، دوم آذر 1403، در روزی که صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران بار دیگر نگاه‌ها رو به آینده روابط ایران و کشورهای غربی جلب کرده. همچنین صدور حکم جلب از سوی دادگاه کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت با واکنش‌های بسیار گسترده‌ای در سراسر دنیا روبرو شده. 26مین سالگرد قتل داریوش فروهر و پروانه اسکندری هم در مراسمی در تهران با سر دادن شعار زن زندگی آزادی از سوی حاضران در اون برگزار شده. این تحولات رو در برنامه امروز بررسی می‌کنیم، اما ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون بابک. سلام و وقت شما بخیر هر کجای ایران و جهان که شنونده ساعت 14 از رادیو فردا هستین. صدور حکم بازداشت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع پیشین اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین المللی واکنش‌های گسترده‌ای به همراه داشت. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آن را غیر قابل قبول خوانده و در پیام کوتاهی که در وبسایت کاخ سفید منتشر شد تاکید کرده که آمریکا همواره برای مقابله با تهدیدها علیه امنیت اسرائیل در کنار این کشور میستد. دفتر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه این حکم را یهود ستیزانه خوانده است. ایالات متحده و اسرائیل عضو دادگاه بین المللی کیفری نیستند و هر دو صلاحیت این دادگاه را رد کردند. رؤسای جمهور آرژانتین و جمهوری چک هم این حکم را رد کردند، اما جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حکم را برای همه کشورهای عضو دیوان و اتحادیه اروپا لازم الاجرا دانسته. کانادا و چندین کشور اروپایی از جمله هلند، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، بریتانیا، نروژ و بلژیک اعلام کردند که از این حکم تبعیت می‌کنند. ترکیه صدور این حکم را گامی بسیار مهم توصیف کرده. سازمان عفو بین‌الملل هم این حکم را گام مهم می‌خوانده و تاکید کرده که کشورهای عضو این دادگاه و جامعه بین‌الملل باید هر چه در توان دارند برای محاکمه این افراد تلاش کنند. شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شامگاه پنجشنبه گسترش فعالیت‌های هسته‌ای ایران را محکوم کرد. این شورا با صدور قطعنامه‌ای خواستار همکاری فوری ایران با این نهاد شد و از مدیر کل آژانس خواست که یک گزارش جامع درباره ایران تهیه کند. این قطعنامه با 19 رأی موافق و 12 رأی ممتنع به تصویب رسید و چین، روسیه و بورکینافاسو سه کشوری بودند که با آن رأی منفی دادند. قطعنامه از سوی فرانسه، آلمان و بریتانیا پیشنهاد شد بود و با حمایت ایالات متحده ارائه شد. در پی صدور این محکومیت، وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که دستور راه‌اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته در ایران صادر شده. پلیس امنیت نروژ اعلام کرد یک نگهبان سفارت ایالات متحده در اسلو پایتخت این کشور به ضمن جاسوسی برای ایران و روسیه بازداشت شده. توماس بلوم وکیل پلیس امنیت نروژ به خبرنگاران گفته که یک مرد نروژی 20 ساله که به عنوان نگهبان سفارت ایالات متحده در اسلو کار میکرد در حال همکاری و صحبت با ماموران اطلاعاتی است و از او مقدار زیادی مواد دیجیتال ضبط شده. وکیل نگهبان بازداشت شده هم به خبرگزاری رویترز گفته که موکلش درباره تماس خود با ماموران اطلاعاتی روسیه و جمهوری اسلامی ایران توضیح داده، اما مشخص نیست که آیا اطلاعات محرمانه ای داشته که بتوان از قوانین ضد جاسوسی علیه او استفاده کرد یا نه. روسیه و ایران هنوز به این خبر واکنش نشان ندادند. در خبری دیگر، عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت کشور حکومت طالبان روز جمعه اعلام کرد که دست کم 10 نفر در یک حمله مسلحانه در ولایت بغلان در شمال افغانستان کشته شدند. این مقام طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته که این حمله در مراسم هفتگی در یک زیارتگاه صوفیان در منطقه دورافتاده ولسلاوی نهرین انجام شده. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته. پیش از این شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت بسیاری از حملات علیه صوفیان و اهل تشیع در افغانستان را بر عهده گرفته بودند. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا پام باندی را به عنوان گزینه جدید خود برای وزارت دادگستری و دادستان کل آمریکا معرفی کرد. خانم باندی پیش از این دادستان ایالت فلوریدا بود. آقای ترامپ ابتدا مت گیتس عضو سابق مجلس نمایندگان کنگره آمریکا را به عنوان گزینه پیشنهادی خود برای این سمت معرفی کرده بود، اما با بالا گرفتن مخالفت‌ها آقای گیتس روز پنجشنبه از این نامزدی اعلام انصراف کرد. او با اتهاماتی از جمله سوء استفاده جنسی روبروز، هرچند خود این موضوع را رد می کند. بابک،
خبرها رو از فرشته قاضی شنیدید.
به ساعت 14 گوش می کنید.
شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی که از نمایندگان 35 کشور عضو سازمان ملل تشکیل شده، در نشست پنجشنبه شب خودشون قطعنامه پیشنهادی 3 کشور اروپایی علیه ایران رو تصویب کردند. در نخستین واکنش وزارت امور خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران با صدور بیانیه این اقدام شورای حکام رو محکوم کرده و از راه اندازی چندین مجموعه از سانتریفیوژهای پیشرفته خبر دادند. ابتدا تحولات اخیر رو در گزارشی از جمشید زند بررسی می‌کنیم.
قطعنامه شورای حکام که با 19 رأی موافق، 3 رأی مخالف روسیه، چین و بورکینافاسو و 12 رأی ممتنع صادر شد، از مدیر کل آژانس خواسته است گزارش جامعی از تمام فعالیت‌های هسته‌ای ایران تهیه کند. این گزارش باید شامل اطلاعاتی درباره وجود یا استفاده احتمالی از مواد هسته‌ای اعلام نشده در ارتباط با مسائل باقی مانده گذشته و حال برنامه هسته‌ای ایران باشد. در این قطعنامه از آژانس خواسته شده سطح همکاری ایران با آژانس به ویژه در مورد مسائل حل نشده را در گزارش جامعه خود ذکر کند. در جلسه شورای حکام نماینده بریتانیا هم اظهار امیدواری کرد تهران با استفاده از فرصت موجود به مسائل حل نشده پاسخ دهد تا نیازی به اقدام بعدی شورای حکام نباشد. در واکنش به تصویب این قطعنامه، ایران که پیش از جلسه روز پنجشنبه شورای حکام اعلام کرده بود در صورت تصویب قطعنامه اقدامات فوری و عملی انجام خواهد داد، ساعتی پس از رأی‌گیری از صدور دستور راه‌اندازی مجموعی از سانتریفیوژهای جدید و پیشرفته خبر داد. در بخشی از بیانیه مشترکی که از طرف وزارت خارجه و سازمان انرژی اتمی ایران منتشر شد، گفته می شود همکاری‌های فنی و پادمانی ایران با آژانس مانند گذشته و در چارچوب موافقتنامه پادمان ادامه خواهد یافت. در این بیانیه گفته شده دولت 14 از ابتدای تشکیل ادامه و ارتقای همکاری‌ها با آژانس را با هدف حل و فصل موضوعات فیما بین در دستور کار خود قرار داده است. قطعنامه مصوب شورای حکام از طرف 3 کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا و با حمایت آمریکا به منظور پاسخگو کردن ایران و اجرای تعهداتش تدوین شده بود. در چند روز باقی مانده به جلسه شورای حکام و همزمان با سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس به ایران، مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند در ازای عدم صدور قطعنامه آماده اند حجم اورانیوم 60% غنی شده را که در آبان ماه به 182 کیلوگرم رسیده بود ثابت نگاه دارند. اما دیپلمات‌های اروپایی این پیشنهاد تهران را ناکافی و غیر صادقانه دانسته و خواهان پاسخ شفاف ایران به مسائل حل نشده هستند. تصویب این قطعنامه 11 ماه پیش از انقضای توافق هسته‌ای موسوم به برجام صورت گرفت و در نشست فصلی شورای حکام در اواخر اسفند ماه گزارش جامعه آژانس باید بررسی شده و در مورد قدم‌های بعدی تصمیم گیری شود. روند کنش و واکنشی که با تصویب این قطعنامه آغاز شده، 2 دیگر با روی کار آمدن دولت دونالد ترامپ در آمریکا وارد مرحله جدیدی خواهد شد.
برای بررسی صدور قطعنامه علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مهران مصطفوی، کارشناس مسائل بین‌المللی همراه میشیم. آقای مصطفوی، به شما خوش آمد میگم. ابتدا برامون بگید که صدور این قطعنامه در فاصله حدود 1 تا پایان مهلت برجام به چه معنیه؟ تا پیش از صدور این قطعنامه خیلی ها این موضوع رو مطرح می کردن که در مثلا یکی دو سال گذشته با شرایطی که میان ایران و آژانس بود و وقتی مثلا ایران پیشنهاد توقف ذخایر غنی‌سازی اورانیوم بیش از 60% رو مطرح می کرد، امکان صدور این بیانیه یا تصورش تو اون نوع روابط میان ایران و آژانس نمی رفت، ولی الان می بینیم این قطعنامه داره با وجود پیشنهاد ایران صادر میشه.
خدمتتون عرض کنم که آژانس مستقل از این کشورهاست و مذاکراتی که با جمهوری اسلامی کرده جای خودش رو داره و این چیزی که کشورهای اروپایی و آمریکایی به تصویب رسوندن جای خودش رو داره. ما وارد یک مرحله میشیم برای اینکه برجام در حدوداً آبان ماه سال دیگه پایان میابه و محلی نداره و در این بین دو مسئله پیش میاد. یکی این که این قطعنامه باعث میشه دست آقای ترامپ بازتر باشه برای به اصطلاح تحریم هایی که به کار خواهد بود علیه ایران و استفاده از این قطعنامه برای این که بگه حق با اون بوده و جمهوری اسلامی قبول نکرده با این که آژانس سالهاست داره مذاکره میکنه، و از طرف دیگه دست اروپا رو باز میگذاره برای آخرین استفاده‌ای که میتونن از برجام بکنن با مکانیزم اسنپ بک.
یعنی شما اینو شروع استفاده از اون مکانیزم میدونید، در واقع این تحلیلی که مطرح میشه در روزهای اخیر در واقع اینو آغاز مسیر برای رفتن به اون سمت میدونید؟
بله، برای اینکه اروپایی ها از مسئول آژانس خواستن که قبل از ماه مارس 2025 یک گزارش دقیق تری به اونها داده بشه و اونها میخوان از این گزارش دقیق تر اگر تحولی در این بین پیش نیاد همون مکانیزم اسنپ بک یعنی بازگشت تحریم ها رو به کار ببرن. البته بازگشت تحریم ها هم تغییر جدی نخواهد داد، برای اینکه تحریم ها عملا به خاطر تحریم های آمریکا وجود دارن و خصوصا اگر آقای ترامپ بخواد این تحریم ها رو اجرایی تر بکنه از زمان آقای بایدن مثل تحریم نفت، حتی اگر اون مکانیزم اسنپ بک هم وجود نداشته باشه وضعیت تحریم ها تشدید خواهد شد با حضور آقای ترامپ در صحنه امریکا. به خاطر این جمهوری اسلامی در موقعیت سختری قرار گرفته.
آقای مصطفی برسیم به واکنش ایران درباره جمهوری اسلامی که دارین اشاره میکنین. ابتدا این سوال رو بگید که آیا در همین نقطه فعلی اگر جمهوری اسلامی بر ذخایر اورانیوم غنی شده 60%ش نیفزایه، فکر میکنید آژانس رو راضی میکنه یا کشورهای اروپایی رو که نرن به سمت این مسیری که الان اشاره کردین که آغاز شده؟
ببینید که اولا این نکته رو من بگم که بار دیگه این موضوع غنی‌سازی و اینکه ایران قبلش گفت غنی‌سازی رو در حد همین 60% نگه می‌داره و به آژانس قول داد که اضافه نخواهد کرد اگر قطعنامه صادر نشه و بعد فردای صدور قطعنامه گفته که سانتریفوژهای جدید رو اضافه می‌کنه تا اینکه میزان تولید اورانیوم 60% رو بالا بره، نشون میده که جمهوری اسلامی در این 20 سال سیاستی که داشته از غنی سازی فقط برای بستر سازی در مذاکرات برای تثبیت خودشه، برای که خودش هم میدونه که این غنی سازی نه به کار انرژی میاد و نه به کار دیگه. حالا جمهوری اسلامی چه میتونه بکنه؟ آیا اگر این میزان رو کم بکنه جلوی اروپایی ها رو خواهد گرفت؟ همینطور که توضیح دادم اروپایی‌ها نقش مهمی بازی نمی‌کنن، نه آقای ترامپ هست که نقش مهمی بازی می‌کنه و مسئله هسته‌ای ایران گره خورده به مسائل بسیار دیگه از جمله به مسئله خاورمیانه و اسرائیل و تیمی که آقای ترامپ روی کار آورده، تیمی است که به شدت طرفدار آقای نتانیاهو است و ممکنه حتی ایران اگر بگه تا غنی‌سازی 60% خود رو در همین حد نگه می‌داره تأثیری نکره. البته آقای ترامپ یک معامله‌گره، اگر جمهوری اسلامی بخواد که این 60% رو از بین ببره اورانیوم رو، یک پیروزی برای آقای ترامپ به وجود میاد و میتونه بگه که من جمهوری اسلامی رو عقب زدم و در این صورت ممکنه مذاکره صورت بگیره بین آقای ترامپ و جمهوری اسلامی.
سپاس از مهران مصطفوی، کارشناس مسائل بین المللی، که در تحلیل قطعنامه صادر شده علیه ایران با ما همراه بود. حکم جلب صادره برای نخست وزیر کنونی و وزیر دفاع پیشین اسرائیل و همچنین فرمانده شاخه نظامی گروه افراطی حماس از سوی دیوان بین المللی دادگستری خشم اسرائیل را برانگیخته. اما کشورهای جهان واکنش‌های متفاوتی به این حکم نشون دادند. ایلیا جزائری در گزارشی به این واکنش‌ها پرداخته.
اسرائیل اتهام‌های مندرج در حکم جلب صادره از سوی دیوان کیفری بین‌المللی برای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق این کشور را رد کرد. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این باره گفت:
من نخست وزیر اسرائیل که از راه دموکراتیک انتخاب شده ام و یوآف گالانت وزیر دفاع سابق را به شکلی ظالمانه به هدف قرار دادن عمدی غیر نظامیان متهم می کنند، در حالی که ما نهایت تلاش خود را برای جلوگیری از آسیب دیدن غیر نظامیان انجام می دهیم. واقعیت ساده است. هیچ جنگی عادلانه تر از جنگ اسرائیل در غزه نیست، آن هم پس از آن که حماس بی دلیل به ما حمله کرد و دست به بدترین کشتار یهودیان پس از هولوکاست زد.
کریم خان، دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی، پنجشنبه 1 آذر برای بنیامین نتانیاهو و یوآف گالانت و همچنین ابراهیم المصری معروف به محمد الضیف، فرمانده گردان‌های ازدین قسام، شاخه نظامی گروه افراطی حماس که اسرائیل می‌گوید او را کشته، حکم جلب صادر کرد. اتهام‌های وارد شده علیه این افراد جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیوان کیفری بین‌المللی را هدف حمله شهید لفظی قرار داد. The decision to issue an
arrest warrant against me. حکم جلب من، نخست وزیر اسرائیل منتخب از راه دموکراتیک و وزیر دفاع سابق را دادستانی سرکش که سعی می کند خود را از اتهامهای آزار جنسی نجات دهد و قضات غیر مستقل که تحت تأثیر احساسات ضد یهودی و ضد تنها کشور یهودی هستند صادر کردند.
حکم جلب صادر شده در ارتباط با جنگ غزه است، جنگی که کلیدش را حمله غافلگیر کننده گروه افراطی حماس در روز 15 مهر سال گذشته به شهرها و شهرک‌های اسرائیلی زد. در این رویداد حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند. پس از آن اسرائیل با هدف اعلام شده نابودی حماس عملیات نظامی در نوار غزه را آغاز کرد، عملیاتی که تا کنون بیش از 40,000 کشته اکثرا غیر نظامی بر جای گذاشته. اکثر نوار غزه منهدم شده و اکثر ساکنان آن هم آواره شده اند. پس از صدور حکم دیوان بین‌المللی دادگستری، کاسپار ولدکامپ وزیر خارجه هلند، کشوری که میزبان دیوان بین‌المللی دادگستری است، گفت چانچه آقای نتانیاهو به این کشور سفر کند دستگیر خواهد شد. سخنانی که باعث شد اسرائیل سفر آقای ولدکامپ به تل آویو را که قرار بود دوشنبه صورت گیرد لغو کند. ایالات متحده آمریکا به حکم جلب مقام‌های اسرائیلی اعتراض کرد. کارن جان پیر سخنگوی کاخ سفید گفت:
ما حکم دادگاه برای جلب مسئولان بلندپایه اسرائیلی را رد می‌کنیم و از عجله دادستان در تلاش برای به دست آوردن فرمان جلب و روند اشتباهی که منجر به صدور این شده عمیقاً احساس نگرانی می‌کنیم. ایالات متحده به روشنی میگه که دیوان کیفری بین المللی صلاحیت قضایی در این ماجرا رو نداره. این رو پیشتر هم از ما البته شنیده بودید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا نیز حکم دیوان بین المللی دادگستری را حیرت آور و تکان دهنده توصیف کرد. مایک والتز مشاور امنیت ملی در دولت آینده دونالد ترامپ نیز هشدار داد: منتظر پاسخ محکم به سوگیری یهود سیسیزانه دیوان کیفری بین‌المللی و سازمان ملل در ژانویه، زمان آغاز به کار دولت آقای ترامپ باشید. خاویر مایلی رئیس جمهور آرژانتین با انتقاد شهید از این حکم در شبکه ایکس نوشت: این تصمیم حق مشروع اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حملات مداوم سازمان‌های تروریستی مانند حماس و حزب الله را نادیده می‌گیرد. پتر فیالا نخست وزیر جمهوری چک نیز حکم صادر شده را تأسف‌بار خواند. اما جاستین ترودو نخست وزیر کانادا گفت کشورش از تمام احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بین‌المللی تبعیت خواهد کرد. جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
این احکام برای همه کشورهای عضو معاهده روم که شامل همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا می شود الزام آور است.
ایتالیا، اسپانیا، نروژ، بلژیک و ایرلند نیز با تقدیر از صدور این حکم بر همکاری با دیوان و احترام به احکام آن به عنوان یک نهاد مستقل قضایی تأکید کردند. دیدبان حقوق بشر نیز اعلام کرد که حکم دیوان کیفری این تصور را شکست که دست قانون به افراد خاصی نمی رسد. تشکیلات خودگردان فلسطینی هم از این حکم استقبال و خواستار اجرای حکم جلب این افراد از سوی کشورهای عضو دیوان شد. گروه افراطی حماس هم با وجود اینکه این حکم شامل یکی از فرماندهانش می شود از آن استقبال کرد.
گزارش ایلیا جزائری رو درباره حکم جلب صادره برای نخست وزیر کنونی و وزیر دفاع پیشین اسرائیل از سوی دیوان کیفری بین المللی رو می شنیدید. اما دیروز پنج شنبه مراسم سال روز کشته شدن داریوش و پروانه فروهر، داریوش فروهر و پروانه اسکندری، دو تن از رهبران حزب ملت ایران، در جریان اون چه به نام قتل‌های سیاسی و قتل‌های زنجیره‌ای شناخته شد، از سوی فرزند اونها پرستو در منزلشون در خیابان هدایت تهران برگزار شد. مراسمی که حاضران در اون بر مبنای ویدیوهای منتشر شده شعار زن زندگی آزادی سر دادن. بنیامین صدر نگاهی کرده به چگونگی برگزاری این مراسم.
26 سال پس از قتل داریوش و پروانه فروهر در جریان قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای از سوی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، غروب پنجشنبه اول آذر پرستو فروهر، فرزند پروانه و داریوش فروهر، همچون هر سال، سال روز جانباختن پدر و مادر خود را در خانه فروهرها یا همان حزب ملت ایران گرامی داشت. مراسمی که در آن هزار جدای از سرود ای ایران شعار زن زندگی آزادی هم سر دادند. این مراسم غروب پنجشنبه در حالی به رسم هر سال برگزار شد که ده ها تن از نزدیکان حزب ملت ایران و گروهی از مردم و دوستداران پروانه و داریوش فروهر و برخی کنشگران مدنی در آن حضور داشتند. حضوری که البته با فیلم برداری و عکس برداری ماموران امنیتی جمهوری اسلامی هم همراه بود. حسین موسویان از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران که در این مراسم و در خانه فروهرها حضور داشته، در این باره به رادیو فردا گفت:
مسئله این که وجود داشت این بود که چند قدم به چند قدم این نیروهای اطلاعاتی ایستاده بودن و عکس برداری و فیلم برداری میکردن. این کاری بود که انجام میدادن و شاید ده ها نفر از این افراد بودن که هر 4-5 قدم ایستاده بودن و دوربینی دستشون بود و عکس برداری میکردن. جنبه مثلا تهدید کردن یا همین کارهای اطلاعاتی که اینا انجام میدن.
اما در این مراسم پرستو فروهر از اعضای خانواده های دادخواه درباره چگونگی دادخواهی و اهمیت آن به حاضران چنین گفت:
دادخواهی در روایت فاجعه خلاصه نمیماند، بلکه با قال و چکافی آن حقیقت را جستجو میکند، با ردیابی چراها و چگونه ها روشنگری میکند، پاسخ می طلبد و این گونه زمین ساز دادرسی حقوقی و پالایش اجتماعی می شود. پس رهایی بخش است. با چنین برداشتی، دادخواهی تلاشی است برای ساختن زندگی عادلانه، پس رو به آینده دارد.
داریوش فروهر و پروانه اسکندری اول آذر سال 1377 در خانه خود به دست عوامل بخت وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی کشته شدند. قتل آنها بخشی از پروژه قتل دگراندیشان و مخالفان سیاسی حکومت بود که به قتل‌های سیاسی زنجیره‌ای شهرت یافت. حسین موسویان از اعضای قدیمی جبهه ملی ایران درباره اهمیت برگزاری چنین یادمان‌هایی می‌گوید:
دستگاه امنیتی کشور خودش وارد این اقدام شده بود که افراد مخالف رو شروع کرده بود به تک تک کشتن به شکلهای مختلف، که خب لیست این کسانی که در این ماجرای قتل‌های زنجیری به قتل رسیدن خیلی بلند بالاست و شامل همین دو شخصیت جبهه ملی به تنهایی نمیشه. این یادآوری این هست که این پرونده این قتل‌های زنجیری از نظر افکار عمومی ملت ایران بسته نشده. روزی دادگاه ملی باید به این جنایت‌هایی که در اون سال انجام شده رسیدگی بکنه، دادخواهی ملت رو جواب بده.
داریوش فروهرد، بنیانگذار و دبیر کل حزب ملت ایران، در آغاز انقلاب 57 از یاران و دوستداران روح الله خمینی در جریان انقلاب بود و به سمت وزارت کار و امور اجتماعی هم در دولت موقت مهدی بازرگان برگزیده شد. اما دیری نپایید که به منتقد و مخالف جمهوری اسلامی تبدیل شد و در سالهای پایانی عمر به همراه همسرش پروانه فروهر از چهره های مخالف حکومت محسوب می شدند. پس از قتل سیاسی آنها و در تمام این سالها پرستو فروهر که خود ساکن آلمان است هر سال به تهران می رود و مراسم بزرگ داشته پدر و مادرش را در فضای امنیتی در خانه فروهرها برگزار می کند.
کشورهای مختلف جهان در سالهای اخیر قوانین سختگیرانه ای را درباره دسترسی کودکان به پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی برای حفاظت از حریم خصوصی و جلوگیری از آسیب‌های مختلف به این گروه سنی در نظر گرفتند. این اقدامات بیانگر نگرانی‌های روبروش در سراسر جهان در مورد تأثیر شبکه‌های اجتماعی بر جوانان است. پروانه وحیدمنش نگاهی داشته به قانون جدید کشور استرالیا درباره سن دسترسی به شبکه‌های آنلاین.
حداقل سن برای استفاده از پلتفرم‌های آنلاین به دلیل قوانین حفاظت از داده‌ها مانند قانون حفاظت از حریم خصوصی آنلاین کودکان 13 سال در نظر گرفته شده است. اما آیا این عدد به تنهایی می‌تواند همه جوانب این مسئله را پوشش دهد؟ تحقیقات نشان می‌دهد که رشد شناختی اعضای این گروه سنی با یکدیگر متفاوت است و تعیین یک سن واحد برای همه ممکن است به معنای نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی باشد. با این حال، دولت استرالیا در اقدامی بازدارنده شرکت‌های شبکه‌های اجتماعی را که ممنوعیت پیشنهادی استفاده کودکان زیر 16 سال از خدماتشان را نقض کنند به جریمه های میلیون دلاری تهدید کرده است. میشل رولند وزیر ارتباطات استرالیا روز پنجشنبه اصلاحیه‌ای را به قانون ایمنی آنلاین در پارلمان این کشور ارائه کرد که دولت آن را به عنوان اصلاحات پیشرو جهانی در حوزه شبکه‌های اجتماعی توصیف کرده است. رولند در بیانیه اعلام کرد که دولت در حال معرفی قانونی پیشرو در جهان است تا سن 16 سال را به عنوان حداقل سن دسترسی به شبکه‌های اجتماعی تعیین کند. به گفته او، این اصلاحات برای محافظت از جوانان و اطلاع رسانی به والدین است که بدانند دولت از آنها حمایت می‌کند. این قانون شامل جریمه‌های مالی تا سقف 50 میلیون دلار استرالیا معادل 32 میلیون دلار آمریکا برای شرکت‌هایی است که در جلوگیری از ایجاد حساب توسط کاربران زیر سن قانونی اقدامات لازم را انجام نداده باشد. این ممنوعیت انتظار می‌رود که برای خدمات شبکه‌های اجتماعی از جمله تیک تاک، شبکه اجتماعی ایکس، اینستاگرام و اسنپ‌چت اعمال شود. به گفته وزیر ارتباطات استرالیا، این قانون مسئولیت را بر عهده پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی می‌گذارد، نه والدین یا کودکان، تا اطمینان حاصل شود که حفاظت‌های لازم وجود دارد. در نهایت، این اقدام برای حمایت از یک محیط آنلاین امن‌تر و به گفته او سالم‌تر برای جوانان استرالیایی است. این قانون در پی چندین مورد برجسته از خودکشی کودکان به دلیل زورگویی آنلاین و شکایات والدین درباره فشارهای وارد شده به فرزندانشان برای آنلاین بودن ارائه شده است. بسیاری از والدین و حامیان این ممنوعیت از این لایحه به عنوان اقدامی دیرهنگام برای مسئولیت پذیر کردن شرکت‌های فناوری به دلیل ابزارهایی که کودکان استرالیایی در فضای آنلاین استفاده می‌کنند استقبال کردند. با این حال منتقدان می‌گویند این ممنوعیت پیشنهادی ابزاری خشن است که دسترسی نوجوانان به شبکه‌های حمایتی را محدود می‌کند و خطرات بیشتری برای افرادی که این ممنوعیت را نقض می‌کنند ایجاد خواهد کرد. هر دو طرف درباره خطرات سپری کردن زمان بیش از حد کودکان در فضای آنلاین و نیاز به اقدام بیشتر شرکت‌های فناوری برای ایمنسازی محصولاتشان توافق دارند.
از اینکه همراه برنامه ساعت 14 امروز رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم.